واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. رئیس جمهور افغانستان می گوید که کشورش در معرض آشکار تجاوز قرار دارد و خواستار بسیج ملی مردم شده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که گروه طالبان تغییر کرده است، اما نه تغییر مثبت.
طالب 24 سال پیش نیست. طالب متشددتر، خونخوارتر و جابرتر بر ما هجوم آورده است. طالب نه تنها این که روابط خود را با ترکستان داخلی و بین المللی قطع نکرده، بلکه این روابط قوی تر شده است. خشونتشان افزون تر شده است.
آقای غنی که در نشست فوق‌العاده شورای ملی افغانستان سخنرانی می‌کرد، همچنین ایالات متحده را مسئول وضعیت پیش آمده در افغانستان خواند.
زموږ د اوسنی وضعیت لامل دا و چې تصمیم ناچاپه ونیول شو. ما د امریکا جمهور رئیس ته وویل چې پریکړه ته یې درناوی لرم، ځکه د هغوی فیصله وه. خو زه پوهېدم چې دا پریکړه ځینې پایلې لري او د خطرونو مدیریت به د افغانانو په غاړه واچول سي.
این اظهارات رئیس جمهور غنی در حال بیان شده است که خشونت‌ها در سراسر افغانستان در حدود 3 ماه گذشته افزایش یافته است و در این مدت گروه طالبان ده‌ها ولسوالی را در سراسر آن کشور تسخیر کرده است. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. وزارت خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه اعلام کرد که به هزاران شهروند افغانستان که به دلیل وابستگیشان به آمریکا با خطر خشونت گروه طالبان مواجهند، تحت یک برنامه جدید فرصت اقامت را منیست پناهنده مساعد می سازد. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
برنامه مهاجرت اولویت شماره 2 برای آن عده از شهروندان افغانستان در نظر گرفته شده است که در پروژه هایی که سوی ایالات متحده تمویل شده و یا هم مؤسساتی که مقرشان در امریکا است کار کرده اند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که اعضای خانواده های این شهروندان افغانستان نیز می توانند از این برنامه مستفید شوند. افغان هایی که با قراردادی ها کار کرده اند یا کار می کنند اما واجد شرایط ویزه خاص مهاجرت نیستند، افغان هایی که در افغانستان برای مؤسساتی که توسط امریکا تمویل شده اند کار می کنند، ترجمانانی که برای حکومت ایالات متحده، نیروهای امریکایی، نیروهای ایساف یا ماموریت حمایت قاطع کار کرده اند شامل این برنامه می شود. علاوه بر آن، آن افغان هایی که برای سازمان های غیر حکومتی و رسانه های مستقر در ایالات متحده کار کرده اند نیز می توانند از این برنامه مستفید شوند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقام های امنیتی افغانستان امروز شنبه گفتند که عمله بزرگ گروه طالبان بر زندان مرکزی ولایت هلمند عقب زده شده است. عبدالقدیر بهادرزی سخنگوی قلوردی 215 میوان در هلمند به صدای امریکا گفت که جنگجویان طالبان نو وقت یکشنبه حین حمله بر زندان هلمند آماج حملات هوایی قرار گرفتند که در نتیجه 38 جنگجوی طالب کشته شدند. او گفت که اجساد طالبان هنوز هم در محل باقی مانده است، اما ادعا کرد که در این حمله به زندانیان آسیب نرسیده است. در این حال باشندگان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند میگویند که حالا جنگ در چوک منار، چوک هیله و قلعه کهنه این شهر جریان دارد. به گفته آنان صدها خانواده در ساحات جنگی گیر ماندند. طالبان تا حال در مورد حمله و تلفات جنگجویان آن گروه تبصره نکرده است. پلیس میدان وردک امروز دوشنبه گفت که حملات پیهم گروه طالبان در دو روز اخیر بر میدان شهر مار و از سقوط مرکزی این ولایت جلوگیری شده است. اما باشندگان میدان شهر با ابراز نگرانی گفتند که اکنون جنگ به اطراف مرکز شهر نزدیک شده و جنگجویان گروه طالبان شب و روز در اطراف شهر با نیروهای امنیتی افغانستان درگیرند. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه میشنوید. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه تعهد کرد تا میلیون‌ها یورو را به لیتوانیا فراهم کند تا به مشکل بحران مهاجرت آن کشور رسیدگی کند. بیش از 2/3 استی این پناهجویان را شهروندان عراقی تشکیل می‌دهند که از میدان‌های هوایی بغداد، بصره، اربیل و سلیمانیه به منسک پایتخت بلاروس پرواز کردند و از آنجا وارد لیتوانیا شدند. حکومت لیتوانیا، حکومت الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس را مسئول بحران مهاجرت در آن کشور خوانده است. پس از ادای تقلب در انتخابات آگست سال گذشته در بلاروس، حکومت به رهبری لوکاشنکو معترضان ضد تقلب را سرکوب کرده است و رقیب اصلی آقای لوکاشنکو نیز در لیتوانیا به سر می‌برد. مقام‌های لیتوانیا گفتند که رئیس جمهور بلاروس این کار را به مثابه اقدام تلافی جویانه انجام می‌دهد. حکومت لیتوانیا ها تلاش دارد تا موانع فیزیکی را در مرز بلاروس اعمار کند، اقدامی که 100 میلیون یورو هزینه برخواهد داشت. یولوا جوهانسن، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا، در وقت یکشنبه وارد لیتوانیا شد. در این روز 278 نفر از بلاروس وارد لیتوانیا شدند و این رقم 3 برابر همه پناهجویانی است که در سال 2020 وارد آن کشور شدند. خانم جوهانسن گفته است که اعمار موانع فیزیکی نظر خوب است، اما کمک‌های مالی اتحادیه اروپا معمولاً اعمار موانع سرحدی را تمویل نمی‌کند. پس از حدود 2 دهه، آلمان امروز دوشنبه برای نخستین بار یک کشتی جنگی خود را به منطقه اقیانوس هند و آرام اعزام کرد، اقدامی که می‌تواند روابط ظریف برلین و بیجینگ را متاثر کند. کشتی جنگی موسوم به بایرن امروز با 200 سرباز آلمانی از بندر ویلیامز آفن برای ماموریت 6 ماهه حرکت کرد و قرار است حضور قوای آلمانی را در آب‌های نزدیک به سنگاپور، کره جنوبی و استرالیا تقویت کند. این کشتی جنگی آلمان قرار است از جنوب دریای چین نیز عبور کند، اقدامی که می‌تواند موجب تنش میان برلین و بیجینگ شود، زیرا چین ادعای مالکیت آن را دارد. در این حال آنگریت کرام‌کرانباور، وزیر دفاع آلمان، قبل از آغاز سفر این کشتی جنگی گفت که پیام کشورش واضح است و آن این که برلین به خاطر ارزش‌ها و منافع خود در کنار متحدینش از جمله ایالات متحده ایستاده خواهد شد. با آن هم این ارشدترین مقام نظامی آلمان گفته است که هدف این اقدام برلین بر ضد کدام کشور مشخص نیست و تاکید کرده است که آلمان پیشنهاد کرده است تا از بندر چین نیز دیدار کند و از این طریق دیالوگ میان برلین و بیجینگ افشا شود. چین تقریبا ادای مالکیت همه منابع سرشار دریای جنوب چین را دارد، در حالی که سایر کشورهای منطقه از جمله برونی، مالزیا، فیلیپین، تایوان و ویتنام نیز ادای مالکیت بخش‌های از این منطقه را دارند. وزارت دفاع کره جنوبی امروز شنبه گفت که تلاش می‌کند تا روابط خود را با کره شمالی بهبود ببخشد و گفتگوها میان سئول و پیونگ‌یانگ اثر گرفته شود. این اظهارات مقام‌های نظامی سئول در حال بیان شده است که کره شمالی هشدار داده است که اگر کره جنوبی و ایالات متحده در تابستان امسال تمرینات نظامی مشترک خود را راه اندازی کنند، پیونگ‌یانگ خصومت خود را با سئول بیشتر خواهد ساخت. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول وزارت دفاع کره جنوبی گزارش داده است که تا حال زمان و محل تمرینات نظامی مشترک میان سئول و واشنگتن مشخص نشده است. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی بار دیگر گفته است که واشنگتن و سئول در مورد زمان و مکان تمرینات نظامی مشترک تصمیم خواهد گرفت، اما تاکید کرد که عوامل متعدد از جمله همه‌گیری ویروس کرونا و تلاش‌های دیپلماتیک برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای کره شمالی برای راه اندازی تمرینات نظامی آمریکا و کره جنوبی نقش خواهد داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. الهام توجه نمایید به گزارش های این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، رئیس جمهور افغانستان میگوید که کشورش در معرض آشکار تجاوز قرار دارد و خواستار بسیج ملی مردم شد. در کنار این، آقای غنی از طالبان میخواهد که میان جنگ و مذاکرات واقعی یکی را انتخاب کنند. طالبان اظهارات رئیس جمهور غنی را یاوه‌سرایی خوانده و گفتند که زمان وی به پایان رسیده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از سمسامه سیرت میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه نشست فوق‌العاده مجلس نمایندگان افغانستان را فراخواند. رئیس جمهور غنی در این نشست گفت که طالبان هیچ اعتقاد به صلح و مذاکره ندارند و این گروه باید میان گفتگوهای واقعی و جنگ یکی را انتخاب کنند. آقای غنی افزود که در حال حاضر افغانستان با هجوم بی سابقه طالبان و حامیان این گروه مواجه است و روابط طالبان با گروه‌های تروریستی بین‌المللی قوی تر شده است.
امروز مردم ما در معرض یک تجاوز آشکار قرار دارند که مبنای آن فتنه و ابزار آن مکروخد است. این تجاوز بر ما تحمیل شده است. این جنگ بر ما تحمیل شده است.
او با تأکید گفت که برای دفاع برنامه منظم را ترتیب دادند. به گفته رئیس جمهور غنی بر اساس این برنامه اردوی ملی افغانستان در دفاع از اهداف استراتژیک تمرکز خواهد کرد. نیروهای پلیس موظفند تا امنیت شهرها و ولسوالی‌های کلیدی را تامین کنند و ریاست امنیت ملی در همکاری با دفتر شورای امنیت ملی این کشور روی بسیج نیروهای مردمی و هماهنگی آنان با نظامیان دولت کار خواهد کرد. آقای غنی گفت که برای تطبیق این برنامه حمایت ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر را دارند، هرچند دلیل وضعیت کنونی افغانستان را خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی و ناتو و عدم آمادگی و ضعف در رهبری سطوح مختلف دانست. آقای غنی از شهروندان کشور خواست که از نظامیان دولت حمایت کنند و در برابر طالبان و حامیانشان متحد شوند. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در این نشست گفت:
یک بار دیگر تعهد و حمایت خود را و حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ابراز داشته و اطمینان می‌دهم که اعضای شورای ملی با در نظر داشت سلطه‌های قانونی خیش در کنار آنها خواهیم ایستاد و از آنها حمایت خواهیم کرد. قابل ذکر است که حمایت از خیزش‌های مردمی در چارچوب اردوی محلی روحیه مقاومت نیروهای دفاعی و امنیتی را بیشتر تقویت نموده.
آقای رحمانی با استقبال از استراتژی جنگ حکومت تاکید کرد که جنگ راه حل نیست. در همین حال نجیب الله آزاد تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت که آقای غنی با فراخواندن نشست فوق‌العاده خواست نشان دهد که اجماع سیاسی ایجاد کرده و شورای ملی در کنار حکومت است. آقای آزاد افزود که در سخنرانی رئیس جمهور غنی حرف جدید نبود.
صلاحیت‌های نهادهای امنیتی و دفاعی را که قانون اساسی به خیلی وضاحت و ذکرده را یادآور شد و بقیه همه سخنانش نیز سخنانی بود که در روز عید، روز تجلیل از بیرق ملی و در نشست با کوچی ها به زبان آورد. فکر میکنم یگانه هدف سخنرانی امروزی آقای رئیس جمهور در شورای ملی تلاشی بود که شورای ملی نیز در پهلوی قوه اجرایه استاده است تا فردا مدیریت حکومت از سوی شورای ملی زیر پرسش نیاید.
طالبان نیز به سخنرانی رئیس جمهور غنی در شورای ملی واکنش نشان دادند. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه با نشر توییت اظهارات آقای غنی را یاوه‌سرایی خوانده و گفته است که او تلاش داشت وضعیت بد خود را کنترل کند. ذبیح‌الله مجاهد گفته است که وارد کردن اتهام و ارائه معلومات کاذب عمر آقای غنی را دراز نمی‌تواند و زمان وی به پایان رسیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پلیس میدان وردک میگوید که حملات پیهم طالبان در دو روز اخیر بر میدان شهر، مهار و سقوط مرکز آن ولایت جلوگیری شده است. اما باشندگان میدان شهر با نگرانی میگویند که اکنون جنگ به اطراف مرکز شهر نزدیک شده و جنگجویان طالبان شب و روز در اطراف شهر با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند. خبرنگار رادیو آشنا گزارش میدهد.
مقام‌های محلی میدان وردک میگویند که حملات گسترده و پیهم دو روز اخیر طالبان بر میدان شهر مرکز این ولایت قبضه شده است. پلیس میدان وردک میگوید که پلان جنگجویان طالبان مبنی بر تصرف مرکز این ولایت نیز ناکام شد. مصطفی مایار فرمانده پلیس میدان وردک بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
امنیتی و دفاعی در سطح ولایت مواجه شدند. تلفات سنگینی با دشمن وارد شده که حدود 10 نفر کشته و زخمی دشمن دارند و پلانی که دشمن داشتند که باید سقوط به ولایت او پلان اینا به گورستان با خود بردن دوباره نیروهای امنیتی و دفاعی در سطح ولایت مقاومت بسیار خوب و شدید علیشان نشان دادند.
فرمانده پلیس میدان وردک میگوید که در عملیات دیشب نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بر بخش‌های مختلف میدان شهر چندین جنگجوی طالب بازداشت شدند. آقای مایار می‌افزاید که اکنون خطر سقوط میدان شهر وجود ندارد و جنگجویان طالبان از حومه این شهر بیرون شدند. مقام ها میگویند که در این نبردها به نیروهای امنیتی افغان و غیر نظامیان تلفات وارد نشده است. طالبان تا کنون در این باره بر رسانه ها چیزی نگفتند، اما برخی از باشندگان میدان شهر با نگرانی میگویند که حلقه محاصره طالبان هر روز تنگتر و حمله های آن گروه بر شهر بیشتر میشود. آنان میگویند که اکنون جنگجویان طالبان در حومه مرکز میدان شهر با نیروهای امنیتی افغان درگیر نبردند. حاجی احمد جعفری یک عضو شورای ولایتی میدان وردک و رحمت الله یک باشنده میدان شهر میگویند
اگر حکومت مرکزی در اصلاح توجه نکنه، این نیرویی که در میدان شهر یا در میدان وردک که فعلا در سایه میدان شهر هستن، خب طبیعی است که تا یک حد در توان دفاعی و به اصطلاح مدافع مدافع را دارن، اما نیاز به نیروهای کمکی مرکز دارن.
بعد از عید قربان امنیت میدان شهر هم به اندازه خراب شده که هیچ کارمند دولتی از 100 متری مقام ولایت و طرف رفتن نمیتونه. هر شب و هر روز در نزدیکی مقام ولایت جنگ میباشد. حلقه جنگ تا 100 متری و 1.5 متری مقام ولایت رسیده. روز پار هم یک پسته دفاعی مقام ولایت به دست طالبان سقوط کرد و چند تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و چند تن دیگر زخمی شدند. امنیت میدان شهر روز به روز خراب میشن و گفته میشوند که مسئولین تمام تجهیزات و اسلحه و چیزها را به کابل انتقال دادند تا به دست طالبان افتند. حالت میدان شهر طور معلوم میشه که در چند روز سقوط میکنه و به دست طالبان میافتند.
در حال حاضر 5 ولسوالی میدان وردک در کنترل طالبان است و تنها میدان شهر، مرکز این ولایت و ولسوالی های حسی اول و دومی بهسود زیر کنترل حکومت است. اعضای شورای ولایتی و باشندگان میدان وردک میگویند که در چند روز اخیر حملات تهاجمی طالبان بر مرکز میدان شهر افزایش یافته است. باشندگان میدان وردک از حکومت مرکزی میخواهند که برای سرکوب جنگجویان طالبان نیروهای کمکی از مرکز اعزام کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
باشندگان ولایت سمنگان میگویند که از افزایش ناامنی ها و شکنجه طالبان به سطوع آمدند و از حکومت میخواهند که جلو این عمل طالبان را بگیرند. بعضی از باشندگان ولسوالی های دره صوف بالا و پایین سمنگان در گرد همایی اعتراضی در مزار شیف مدعی‌اند که گروه طالبان در این اواخر اقدام به باج‌گیری می‌کنند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
3 روز پیش ولسوالی کلدار ولایت بلخ در جوار دریای امو مرز تجارتی ایرتان نقطه وصل افغانستان با آسیای میانه از اداره طالبان بیرون شد. مقام های حکومتی میگویند که خارجی ها در تصرف این ولسوالی طالبان داخلی را همکاری می‌کردند. فضل الدین نجم‌زاده عامر امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید
در بین از جا نیروهای خارجی عملا بوده، چچنی و قزاقی و مردمای بیرونی هم در بین طالبان بوده، جسداشان در میدان نبرد باقی مانده.
بر بنیاد یک گزارش رادیو آزادی، جنگجویان تاجیکستانی در ولسوالی های نوسای، مایمه، شیگای، کوفاب و خواهان ولایت بدخشان به رهبری شریفوف مشهور به مهدی ارسلان شهروند تاجیکستان حضور دارند. در حالی که نگرانی ها از حضور خارجی ها در کنار طالبان از دیر زمان پابرجاست، مقام ها در شمال و شمال شرق بدین عقیدند که حراس افکنان خارجی با خانواده هایشان در چندین بخش این زون کشور حضور دارند و از برای تقویت نیروهایشان بر نقاط پردرآمد مثل بنادر تجارتی تمرکز دارند. فرهاد عظیمی والی بلخ و انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس کندز میگویند
چون قبلا اینا در سر پل بودند و در بعضی مناطق کوهستانی ولایت بلخ که ولسوالی زاره، مردم به ما میگفتن که اینا در اونجا با فامیلای خود جا به جا هستند و مطمئنن وقتی که یک خط باز میشه و اینا به سرحدات دسترسی پیدا میکنن، هدف اساسی و اصلی از اینا چون کشورهای مطبوعشان است که به منافع از اونا ضرر برسانن، مطمئنن که اینا به اون مناطق انتقال میکنن و خودشان در اون مناطق سرحدی خود جا به جا میسازن.
بندر تجارتی شیرخان بندر زمانی که تحت تصرف طالبان قرار گرفت، در بندر گروه های مختلف تروریستی فعالیت دارند، فعلا زیر اثر گروه های تروریستی قرار دارند. تلاش ها از جانب رهبری حکومت محلی و مرکزی جریان داره که در قسمت عملیات رو آموزش ها تا بتونیم بندر تجارتی دوباره تحت تصرف در بیاریم.
در این باره نظر نمایندگی های سیاسی ازبکستان تاجیکستان را به دست آورده نتوانستیم، اما آگاهان به این عقیدند که طالبان برای منافع حمایت کنندگانشان درگیر جنگ در افغانستانند. نجیب پیکان، آگاه سیاسی.
که وقت بحث از پدیده طالب و تفکر طالبان یاد میشه، طالب روسی هست، طالب چینی هست، طالب پاکستانی هست، طالب ایرانی هست، طالب عرب هست، طالب افغانستانی هست. اینا توسط علاقات مشخص کشورهای مشخص حمایت میشن، به خاطر زدن و سرکوب کردن همدیگر خود اینا کوشش میکنن که طالب های تیم مشخص خود حمایت کنن.
اما زبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام حضور خارجی ها در کنار افراد آنان را رد میکند و آن را پروپاگاند میخواند. همچنان وای تأکید میکند که آنان با تاجیکستان روابط خوب دارند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گسترش نوع دلتای ویروس کرونا در ایالات متحده، مقامات در حال ایجاد راهنمای جدید ماسک هستند و برخی از کارفرمایان و حتی رستوران ها اثبات گرفتن واکسن آستین را لازمی میپندارند. همکار ما لیلی محبیب عظیمی گزارش میشل کوین خبرنگار استاد امریکا را در زمینه با توجه میرساند.
ایالات متحده به دلیل افزایش نوع دلتای ویروس با افزایش موارد از بیماری های کووید 19 دست و پنجه نرم میکند. آزمایش کارمندان بیش از 200 نفر در دو شفاخانه در سان فرانسیسکو مثبت بوده است. با گفته نیویورک تایمز، اکثر آنها کاملا واکسین شده بودند. در آخر هفته، فلوریدا ریکارد یک روزه موارد تازه را با بیش از 21,000 مورد شکست. دکتر انتونی فاوچی، مشاور ارشد صحی قصر سفید، در برنامه این هفته ای بی سی گفت:
We are in fact in a very sick serious.
ما در واقع با یک بیماری همگیر با ویروسی که دارای قابلیت فوق‌العاده برای گسترش سریع و تأثیر گذار از فرد به فرد دیگر دارد، در یک آزمون جدی صحت عامه قرار داریم.
در حالی که 100 میلیون آمریکایی واکسین نشدند، مقامات در تلاش برای پاسخگویی میباشند. هفته گذشته رئیس جمهور بایدن اعلام کرد که کارمندان فدرال باید واکسین شوند یا با آزمایش اجباری مقابل خواهند شد، حرکتی که برخی از اتحادیه‌های کارگری دولت را مورد انتقاد قرار دادند. در این حال مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده یا CDC توصیه می‌کند که همه کسانی که واکسین شده‌اند از ماسک در داخل مکان‌ها و ساختمان‌ها که انتقال بیماری در آن زیاد است استفاده کنند. دکتر شرکت کننده در کنگرس به افراد در مجلس نمایندگان استفاده از ماسک را جبری اعلام نمود. برخی از قانونگذاران مثل کوین مکارتی، جمهوری خواه و رهبر اقلیت در مجلس، از قانون جدید که بر سنا تاثیر نمیگذارد انتقاد کردند. مکارتی گفت:
The CDC has become a political arm.
CDC به بازوی سیاسی دولت تبدیل شده است. این نهاد میخواهد همه عناصر زندگی ما را تحت کنترل داشته باشد.
دکتر انتونی فاوچی مشاور ارشد صحی قصر سفید می گوید که توصیه های صحت عامه می تواند آزادی شخصی افراد را نقض کند، اما رعایت نکردن آنها نیز می تواند نقض کننده باشد.
The fact is if you get infected even if you are without symptoms.
واقعیت این است که اگر مبتلا شوید حتی اگر بدون علائم هم باشید ممکن است فرد دیگری را که آسیب پذیر باشد به شدت بیمار و آلوده به ویروس سازید. بنابراین در اصل شما به حقوق فردی آنها تجاوز میکنید زیرا آنها را آسیب پذیر میسازید.
تغییر قوانین ممکن است تأثیر داشته باشد. طبق گزارش CNN سرعت واکسیناسیون در ایالات متحده در هفته گذشته 21% در مقایسه با 3 هفته قبل افزایش یافته است. جهش تلقیح حتی در برخی از ایالتهای جنوبی که دارای پایین ترین سطح واکسیناسیون هستند بیشتر است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
به دنبال ادعاهای مبنی بر این که از نرم افزار شرکت امنیتی خصوصی اسرائیلی به نام NSO برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران، مخالفان و تا رهبران سیاسی در سراسر جهان استفاده شده است، انتقادات بین المللی از اسرائیل در حال افزایش است. گروهی از قانونگذاران امریکایی از دولت امریکا می خواهند تا اقدامات تنبیهی را علیه این شرکت اسرائیلی انجام دهد و این در حالی است که آن شرکت هر گونه عمل نادرست را انکار می کند. لندا گرادشتاین خبرنگار صدا امریکا از بیت المقدس گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
یک تحقیق توسط گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها مبنی بر این که دولت‌های مختلف از برنامه نرم‌افزار اسرائیلی به نام NSO پگاسس برای جاسوسی روزنامه‌نگاران و مخالفان در سراسر جهان استفاده کرده‌اند در راه است. شرکت NSO این کار را یک کمپاین بدنام کننده تلقی کرده و از پاسخگویی به سوالات رسانه‌ها خودداری کرده است. این شرکت گفت که این نرم‌افزارهای خود را فقط به هدف ردیابی تروریست‌ها و جنایتکاران با دولت ها می فروشد. اما برخی از تحلیلگران اسرائیلی می گویند که از این ابزار سایبری می توان علیه غیر نظامیان بی آزار استفاده کرد. کارین ناهون عضو انجمن انترنتی اسرائیل با صدای امریکا گفت
گاهی اوقات بهره برداری وجود دارد و گاهی نیز استفاده خوب. آسیب رساندن از طریق امنیت سایبری و ابزارهای سایبری وجود دارد و سوال این است که در آن مورد چه کاری انجام می دهید؟ چگونه اطمینان حاصل می کنید که کشورهای دیگر که حق استفاده از برخی از نرم افزارهای شما را دارد مطابق با شرایط صدور جواز از آن استفاده می کنند و اینجاست که مشکل شروع می شود.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل با تماس امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که به عنوان یکی از اهداف نرم‌افزار جاسوسی NSO شناخته شد، پاسخ داده، گفته است، اسرائیل این ادعا را بررسی خواهد کرد. برخی از کارشناسان حقوقی اسرائیل پیشنهاد میکنند که دولت اسرائیل باید به توافقنامه واسنار بپیوندد. در این توافقنامه 42 کشور متحد شدند که فناوری نظامی و استفاده دوگانه را شفافتر کنند. اما کارشناسان حقوقی میگویند که NSO در نهایت باید مسئولیت را بر عهده بگیرد. یوال شانی، استاد حقوق در دانشگاه هبریو چونین میگوید
این کافی نیست که شما قصد خوب داشته باشید و آرزو میکنید که محصولات شما فقط به روش‌های خاص مورد استفاده قرار گیرند. وقتی کالاهای را به دولت‌های دارای سوابق بسیار سوال برانگیز و گاه بسیار بد حقوق بشر می‌فروشید. منظورم این است که این به نوعی یک حادثه است که قرار است اتفاق بیفتد و من فکر می‌کنم NSO نیز باید حداقل مسئولیت اخلاقی آنچه را که اتفاق افتاده بپذیرد.
برخی از تحلیلگران امنیت سایبری میگویند ماجرای NSO از قبل به اعتبار اسرائیل لطمه زده است. تال پاول، رئیس مطالعات سایبری در کالج تل اویو یافو به صدای امریکا گفت
حالا ما شاهد دیدن عواقب و خسارات هستیم که ممکن است نه تنها قبل از هر چیز برای این شرکت خصوصی NSO خساره وارد کند، بلکه برای کشور اسرائیل نیز صدمه بزند. این خسارت ممکن است نه تنها در حوزه امنیت سایبری بلکه در لایه سیاسی دو جانبه و چند جانبه باشد.
اسرائیل در سطح جهان به عنوان یک کشور نوپا عرض وجود کرده است، اما آخرین ادعا نشان می دهد که فناوری پیشرفته نیز می تواند به این تصویر آسیب برساند.
شنوندگان شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما می توانید چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همین موج دنبال نمایید. با ما باشید.